شده با یک چنین والیانی به هر حال حاکمانی در فاصله رحلت پیامبر تا سال 60 هجری که امت عادت میکنن به یک چنین والیانی و برشون راحت میشه قتل مثل ابا عبدالله سلام الله علیه رو، یعنی این مسخ امت از اون اصول اصلی اسلام و سیره پیامبر که ابا عبدالله سلام الله علیه حرکت کرد که امت رو برگرداند به اون سیره رسول خدا صلی الله علیه که بر یک خون ریخته پیامبر اونچنان برمی آشوبد و اسامه بن زید بن حارثه رو ملامت میکند، امت تبدیل شدن به چنین کسانی و در رکاب چنین فرماندهانی در جنگ ها شرکت میکنن. اینا کم کم مسخ میشن و تبدیل میشن به کسانی که دیگه دستشون راحت به خونه فرزند پیامبر هم آغشته میشه.
پیش از اینکه بخش دوم گفتگومون رو در این برنامه شروع بکنیم، جناب استاد جباری، حالا این مطلب رو در برنامه گذاشتم که ما بیش بهش پرداختیم و بعض وقتا نکاتی رو عرض کردیم، اینکه جناب عثمان قرار بود که به سیره پیامبر و شیخ این عمل بکنه و اینها. خب به هر حال اینکه با سیره پیامبر که هیچ جوری در واقع جور در نمیاد، اما میخوام بگم که این اتفاقات که میافتاد واکنشی از عثمان هم برمیانگیخت و او واکنشی نشون میداد، اعتراضی بکنه.
من که هیچ گزارشی ندیدم، به جرأت عرض میکنم گزارش ندیدم که ملامتی، توبیخی، عزلی پس از این موارد در تاریخ نقل شده باشد. همینجا خوبه اشاره که فرمودید ببینید عبدالرحمن ابن عوف خدعه به کار برده که به امیرالمؤمنین پیشنهاد کرد که حاضری با تو بیعت کنیم که بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره ابوبکر و عمر عمل کنیم. حضرت فرمودید خدا، چون میدونست که حضرت پاسخ نخواهد داد و به عثمان پیشنهاد کرد و او پذیرفت. عرض میکنم که اتفاقا عثمان بر اساس همین شرط عمل کرد. چرا؟ چون این رفتارها بر اساس سیره ابوبکر عمر هست، چون در دور ابوبکر عمر دست مثل خالدی باز شد، درباره خالدم چیزای مشابه به این نقل کردن در فتوحات عراق و اینها.
بله
ولذا اگر
این
شما
قسمتش کامل به وعدش
عمل کرد. اگر شما مؤاخذه‌ای درباره خالد دیدید، عجیبه که عرض شد قبلا، عجیبه که با وجود اون جنایات خالد، جناب عمر وقتی که ضربت خورد و اعضای شورای شش نفره رو می‌خواست معرفی کنه، آرزو می‌کرد ای کاش خالد زنده بود و او رو نصب می‌کردم.
بله.
ای کاش سال مولا ابی حذیفه زنده بود. و خب بله، یعنی میشه گفت که عثمان به وعده‌اش عمل کرد، در واقع بر اساس سیره جناب شیخین در این قسمت ها عمل کرد.
یه فرصت کوتاه بگیریم، بازگردیم و دقایق پایانی برنامه امروز در خدمت حضرت عالی باشیم جناب استاد جان.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
ممنونم از این که همچنان شنونده برنامه زلال تاریخ هستید از رادیو معارف. دوستان گرامی، در بخش دوم از گفتگومون با جناب استاد جباری هستیم. جناب استاد، با توجه به این که فکر میکنم حالا این برنامه قرار بود که پرونده فتوحات رو ببندیم، اگه نکته تکمیلی در این خصوص باقی مونده بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
فکر میکنم دیگه به همین مقدار شاید ما فعلا بسنده بکنیم. عمده گزارش ها رو عرض کردم. به هر حال فضای کلی فتوحات معلوم شد که در زمان عثمان تا چه محدوده های فتوحات صورت گرفت، یعنی بخش های زیادی از ایران که فتح نشد و در زمان عثمان فتح شد، مناطق خراسان فتح شد، مناطقی از شمال افریقا افسوده شد به محدوده فتوحات، مناطقی از دریای مدیترانه مثل جزیره قبرس مثلا فتح شد.
بله.
مناطق شمال ایران، طبرستان در این دوره برحال بخش زیادی فتح شد و از کنم که شمال افریقا رو که اشاره کردم و مناطق باز شمالی مثل ارمنستان و آذربایجان و اینها در این گزارش ها هست. که به هر حال فتح شد. و در یک گزارشی حالا در رخدادهای سال 32 به هم اشاره بکنم، عثمان معاویه رو در ادامه همون فتوحاتی که در مناطق داشت، مناطق تحت حاکمیت روم شرقی انجام می گرفت، معاویه رو به جنگ روم فرستاد و او هم سفیان ابن عوف غامدی رو به برای فتح قسطنطنیه اعزام کرد به مسیر قسطنطنیه و خب بخش‌های فتح شد تا به اون دروازه رسیدند و دیگه ظاهراً میسر نشد و برگشتند به مضیق قسطنطنیه رسیدند و رجعوا اونجا به هر حال بازگشتند و تا اونجا بالاخره فتوحات ادامه پیدا کرده.
بله.
و باز دارد که در سال 31 هجری عبدالله ابن عامر قیس ابن هیثم سلمی رو به جای خودش نصب کرد در نیشابور و خودش آمد به سمت انجام عمره یا حج و این قیس هم فتوحات رو در منطقه تخارستان و سمنجان و اینها ادامه داد و بسیاری از شهرها رو از هرات و بادغیس و اینها دارد که ارشاد که این هم فتوحاتش رو در اون قسمت‌های خراسان ادامه داد. بعدش هم نامه نوشت به عبدالله ابن عامر که این خبر این فتوحات رو رسوند و اون هم اقره علی خراسان، در خراسان مستقرش کرد و همینطور. بالاخره فکر میکنم این مقدار در توصیف رخدادهای مربوط به فتوحات کافی باشه. ما در ادامه باید بپردازیم به شرکت صحابه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این فتوحات که چه کسانی در این فتوحات حضور داشتند. وجود اون بحث شرکت حسنین علیه السلام که مقدار شد وقت بیشتری به طلبت در دو سه محور عرض شد باید بحث بشه. اصل مشروعیت این فتوحات فکر کنم انشاءالله برنامه بعد رو باید به این بحث اختصاص بدیم، مشروعیت فتوحات، چون بحث مطرحیه. آیا فتوحات مشروعیت داشته اند در نگاه اهل بیت علیهم السلام یا خیر؟ اگر مشروعیت نداشته اند پس چرا درش از اصحاب امیرالمؤمنین حضور داشتند؟ یعنی خود شرکت اصحاب آیا نشان مشروعیت نیست؟ و اینکه چون ما درباره خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که گزارشی نداریم، درباره حسنین هم که قاطع هستیم به رد این گزارش، حالا بعد از خواهیم کرد گزارش مربوط به شرکت در فتوحات افریقا و همینطور اصفهان و تبرستان هر سه مردود هست، اما درباره اصحاب امیرالمؤمنین امثال عمار و حذیفه و اینها گزارش داریم و از جهت تاریخی هم پذیرفته شده است. اگر مشروع نبوده این فتوحات چرا امیرالمؤمنین اجازه شرکت در این فتوحات رو به اصحابشون دادند؟ اینها باید به هر حال مورد بحث قرار بگیره و هر شود که و اینکه این سوال که حالا این بحث فتوحات در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه به چه سرنوشتی مبتلا شد، آیا ادامه پیدا کرد یا حضرت مسیر دیگری رو طی کرد؟ چون گاهی سوال می شود که آیا در اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم فتوحاتی صورت گرفته یا خیر؟ در این باره ان شاء الله بعد صحبت کنیم. فکر میکنم که برنامه بعد ان شاء الله توفیق باشد بپردازیم به این محورها.
خیلی خوب، ممنون از شما جناب استاد جباری، ان شاء الله در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. برای این قسمت و پایان موضوع فتوحات در زمان عثمان فقط میخوام سوال بکنم که با پایان یافتن فتوحات، یا بهتر بگیم با پایان یافتن حکومت عثمان، وضعیت قلمرو اسلامی، سرزمین‌های اسلامی به چه صورت در اومد؟ مرزهاش رو اگه میشه توصیفی بفرمایید برامون ممنون میشه.
بله، همونطور که عرض کردم بخش معظم قریب اتفاق مناطق ایران فتح شد، رسید تا خراسان بزرگ اون زمان، مناطق هرات و مرو و بادغیس امثال اینها که اینا بخشای زیادشان جزء افغانستان و بعضی از کشورهای دیگه هستن.
بله،
اینا فتوحاتش در زمان عثمان تکمیل شد، در واقع ایران بزرگی که به هر حال شامل خراسان میشه بخش معظم شده، بعدن هم در زمان بنو امیه ادامه پیدا کرد بخشی از این مناطق. این از این از سمت شرق در واقع به منطقه خراسان منتهی میشه، از سمت شمال به ارمنستان، آذربایجان، ارمنیه و آذربایجان به تعبیر روایات به این مناطق منتهی شد فتوحات. و آذربایجان هر حال بزرگی که هر حال بخشش الان جز ایران، بخشش هم کشور به هر حال مستقل از ایران جدا شد و خب مناطق عراق که همه برها تحت تصرف بود، مناطق شام همینطور و از قسمت‌های باز شمال به قسطنطنیه رسید. فتوحات از ارشد که باز از مناطق شمال غربی به هر حال قبرس و اینها به دروازه به تعبیر اروپا رسید.
بله.
و از بخش های شمال افریقا خب مناطق مصر در زمان عمر فتح شده بود اما استمرار پیدا کرد، مناطق دیگری فتح شد و عرض کنم که بله هر سمت غرب به شام منجر شد، سمت شرق هم که به خراسان و مناطق شمالی هم اجمالا اشاره شد و افریقا هم به همین ترتیب. اما دیگه حالا اصلا به دروازه اروپا دیگه در مثلا اواخر قرن اول اون جریان استمرار فتوحات در جنوب اروپا از بحث فتح اندلس و مغرب و اندلس، اینها مغرب در شمال افریقا و بعد اندلس و اینها، اینا دیگه مربوط میشه به دوران بنی امیه که اینا به تدریج فتح شد.
خیلی خوب، ممنونم از شما، سپاسگزارم. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. اگر نظری درباره این برنامه دارید لطفاً همین الان به 3162 پیامک کنید تا ما هم از نظرهای شما عزیزان بهره مند بشیم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. توماس لو.
سر خفی نور جلی خورشید تابان بر زمین، سوء القضاء حسن القضاء يا من ظهر العجائب، نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا، علی قبله دلها علی همسر زهرا، علی بر همه مولا علی مولا علی، یا شیعتی یا شیعتی یا لیتنی کنت ترا، یا شیعتی يا شيعتي يد الله فوق أيديهم، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را،
علی عاشق و بالا علی نور دو دلگا، علی بر همه مولا علی مولا علی،
علی عاشق و بالا علی نور دو دلها علی بر همه مولا علی مولا علی، علی علی یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا علی.
خب از حضورتون سپاسگزارم. در کنار ما همراه برنامه های بخش سوم رادیو معارف، امیدوارم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید و مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. خدمتون عرض کنم که در ادامه همراه شما هستیم تا شش بامداد و برنامه مختلف بازم تقدیم میشه، انشالله که بپسندید. روایت عشق تا دقایق دیگه برای شما گرامیان پخش میشه که گفتگو با مادران و همسران شهدای بزرگوارمون هست. 3:10 ام عبیها موضوعش سیره و مناقب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. 3:25 زمزم احکام پخش میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان خوب و صمیمی و آشنا. 3:45 مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری پخش میشه. 4:05 فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی هست که تقدیم به علاقمندان به دروس حوزوی خواهد شد. 4:35 دقیقه آوای ملکوت دقایقم رو با ذکر و دعا و نیایش اتراگین میکنه. از ساعت 4:55 دقیقه با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان گرامی به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:25 دقیقه خواهیم رفت. طلوع خورشید هم 6:53 دقیقه خواهد بود. 5:45 دقیقه هم دعای صباح پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. لحظه های بسیار با ارزشی در پیش رومون هست. دعای خیر در حق هم دیگر رو فراموش نکنیم. دعای ما بدرقه رای همه شما شنوندگان عزیز هست که در چنین ساعتی همراه ما هستید، در جای مختلف مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید، مجبور باشید انشاءالله و در همه مراحل زندگی انشاءالله تعالی موفق و پیروز و سربلند باشید. درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون و دعوت میکنیم که شما گرامیان همراه باشید با روایت عشق، گفتگو با مادران و همسران شهدای عزیزم.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. برنامه روایت عشق رو به همه مادران و همسران شهدا تقدیم می کنیم. زنانی که همیشه حماسه ساز بودند. زنانی که واقعا عاشقانه زندگی کردند. دفتر روایت عشق رو که باز می کنیم پر شده از خاطره های موندگار. خاطراتی که هر کدومشون برای ما یه درسه. درس زندگی و فداکاری و ایثار. درس صبوری و از خودگذشتگی. لحظه به لحظه زندگیشون درخشان بوده و هست و امروز هم از جای خالی عزیزانشون برامون میگن و هم از اون دورانی که در کنار شهیدشون یه عالم خاطره دارن. ما قدردان همه این فداکاری ها هستیم. از برنامه گذشته مهمون خانم فاطمه محمدخواه، مادر شهید امنیت حسن مختارزاده هستیم که برای آشنایی بیشتر با این مادر عزیز و شهیدش بخشی از برنامه قبل رو میشنوی.
حسن یه کودکی بود که خیلی شاد بود، خیلی شلوغ بود. به واسطه این شلوغیش میگم خیلی هم تو بچگی آسیب میدید. دیدم که انرژی زیادی داره، از بچگی سوقش دادیم به طرف ورزش. اصلا یه چیزی بود که جو خونه عوض میکرد و اصلا ناراحتی تو خونه اصلا واسهش غیر قابل تحمل بود و یه کاری میکرد که حالا هر کاری که از دستش برمی اومد اگر مشکل بود مشکل رو حل میکرد، اگر مشکل نبود یا مثلا یه چیزی بود خلاصه فضا رو عوض میکرد. تنها چیزی که من اذیت میکنه همون خوبی هاش، اون کارهای خیلی که انجام میداد بی سر صدا، هیچکی اصلا خبردار نمیشد و به هیچکی هم نمیگفت. بعضی چیزا گفتنی نیستش، اصلا گفتنی نیستش.
محمد خواه عزیز برامون از خاطره هایی میگفت که سرشار از دلتنگی و یاد فرزند عزیزش بود. مادری که با تمام وجود این روزها جای خالی فرزندش رو احساس میکنه. هر روز که میگذره برای مادرها این داغ تازه تر میشه و هیچ وقت قلبشون آروم نمیگیره. مادرها تا زنده هستن با عشق به فرزند زندگی میکنن، حتی اگه فرزندشون رو از دست داده باشن. خانم محمدخواه به این قسمت خاطره‌ها که میرسه نمیتونه بدون عشق برامون حرف بزنه. حرفاش یه عالمه داغ به دلمون گذاشت.
وقتی که ناراحت می شدم می اومد تو خونه، اگر می دید، چون که من اهل مثل خودش اهل بگو بخند بودم، خیلی با هم مچ بودیم از نظر اخلاقی، می دید که ساکت یه جهاز، ماما چی شده؟ کسی به چیزی گفته؟ بیا بریم بیرون، بیا بریم بیرون بگردونمت، یکم بازارم برو حالت بهتر بشه. برمی داشت منو می بود بیرون، می گشتونمش دیگه، اگر چیزی ذهنم رو درگی کرده بود و چیز حل می شد یا رو حلش رو پیدا می کردم با یه همچین کاری. بعضی وقتا با خودم می نشستم می گفتم که دیگه ذهن دیگه، گفتم این پسرم خیلی مرد، از بچگی مرد. بعضی مردا می بینه یه کمی سنی هست، بعضی سنی میگه بابا این زن دادنش، وقت زن دادنش مرد شده، ولی یه بچگی مرد بود، یه کارهای مردونه انجام میداد. اون چیزی که آدم از شوهرش انتظار داره، مثلا این از سن بچگی داره همین کارها رو انجام میده. یعنی اصلا وقتی که به من گفت ماما من میخوام ازدواج کنم، از من خواست، من نه نگفتم، گفتم واقعا لیاقتشو داره. قبل از این ما برای محمد اقدام کرده بودیم خواستگاری بریم، چون که میگم حسن خصوصیات اخلاقی مثل من رو داره و محمد یکمی سنگین‌تر، مثل باباش سنگین‌تر و خیلی اهل شوخی و اینطور چیزا نیست. فعل بداه خودش وارد شوخی نمی کنه، ولی بعدش نمیاد از شوخی. بعدش ما دنبال دختر برای داداشش بودیم، با هم نشسته میگفتیم که حسن ما بخواییم واسه محمد عروسی بگیریم، خب بخواییم بغبغ کنیم تو خیابون یا نمیدونم فلشه این تا چیزا، بابا نمیذاره ها، ما یک کاریش میکنیم. میدونستم که اگر بود یک کاریش میکرد. همه این بحثایی که بین هم همدیگه مینشستیم صحبت میکردیم بین ما میشد. بعدش یه روز که داشتیم همینطور تو خیابون میومدیم، به حاج آقا گفتم که اینطور برای حسن، گفت اول محمد رو یکایش بکنیم، ولی باز مادرم دیگه وقتی میخواستم برم خواستگاهی هر دوتاشون مد نظر میگرفت.
آرامشی به وسعت صحراست مادرم، اصلا گمان کنم خود دریاست مادرم.
آرامشی به وسعت صحراست مادرم، اصلا گمان کنم خود دریاست مادرم.
مثل ستاره در شب یلدا که بیدریق، تا صبح می درخشد و زیباست مادرم.
تا صبح می درخشد و زیباست مادرم. مادرم،
مادر و هزار تا آرزو که همیشه برای فرزندش داره، مادر و هزاران هزار عشق که به فرزندش تقدیم می کنه. مادر انگار هرچی داره می خواد به پای فرزندش بریزه، انگار همه ی وجودش وقف فرزندشه. دوست داره خوشبختی و خوشحالیش رو ببینه. انگار خوشبختی فرزند یه دنیا برای مادر ارزش داره. اما خانم محمدخواه نتونست ازدواج حسن رو ببینه. آرزویی که به دلش موند و هنوز هم یاداوریش براش خیلی سخته. حالا میرسیم به روزهای آخری که حسن آقا در کنار خانواده است. روزهایی که حرفهایی به مادر میزنه که خبر از یه اتفاق مهم میده.
یه روز با حسن داشتیم همینطور میومدیم، همین سال 1401 هلوهوش تقریبا همین آبان میشد، آخر اواخر آبان، یکی دو هفته قبل از مجروحیتش داشتیم میومدیم. برگشت گفتش مامان من عروسی محمد نیستم. منم اینا خیلی با هم جیک و پوکشون با هم اصلا خیلی با هم صمیمی، من یکی خودم. برگشتم بهش گفتم که چرا نیستی محمد، مگر داداش غیر از تو داره؟ بعدش چیزی نگفت، گفتم هستی، ساقدوشم که هستی. همینطوری با عتاب گفتم بهش، هیچی نگفت، نه اون صحبتی بیشتر گفت نه من همینه گفتم. ولی اون ته دلم لرزید، هم شاید یه چیزی میخواد بگه و میخواد منو آماده بکنه. هر اتفاقی که میافتاد، تقریبا این حلوهوش 4 ماه شد که داشتیم همینطوری از موقع قبل اختشاشات، از همون موقع اربعین که ما رفتیم، از اول شهریور که ما مهیا می‌شدیم واسه اربعین، حسن ما رو بود اربعین و همه هزینه سفرم گفتم من ندار نیستم میتونم هزینه، گفت نه من میخوام خودم بدم هزینه سفر اربعین، خودش داد. و الانم که الان دختر از اون سفر خاطره دارن و میگن، و امسال هم ما رفتیم اربعین، ولی میگن ماما اون سال یه چیزی دیگه ای بودش، تو سفر که بودش واقعا این دوتا دختر رو واقعا تر خوش میکرد، یعنی حد نهایت برادری واسه شون انجام ده، با اونا دام نفتیم. یعنی اگه میدید بچه ها، یعنی مثل که همون معاملهی که میگه میشه ها، میگن که اون موقع سفر کاروان کربلا که بوده که بچه ها خسته نشن، خسته میشدن، یه تا فاطمه زینب یا فاطمه آثاقی گفتن خسته شدیم، میگفت استراحت کنیم، ما خسته نبودیم ولی میگفت استراحت کنیم، کولشون میگرفت. اینا واسه شون خیلی موندگار شد. همینطور که از اونجا که اومدیم اون اتفاقایی که میافتاد و اون چیزایی که حرفایی که بین ما رد و بدل میشد، این دل منو میلرزوند. آدم بعضی حرفا هم به هر کی نمیتونه بگه.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم و مهمون خانم فاطمه محمدخواه، مادر شهید امنیت حسن مختارزاده هستیم. میرسیم به روز آخر، روزی که حسن آقا برای آخرین بار در کنار مادر و خانواده است. چقدر این روز آخر و وداع آخر برای مادران و همسران شهدا خاطره دردناکیه. انگار همه خاطرات زندگیشون در همون وداع آخر خلاصه شده. روز آخر رسیده و خانم محمدخواه فقط به اندازه یه صبحانه در کنار حسن خاطره داره. خاطره ای که امروز گفتنش برای فاطمه عزیز و شنیدنش برای ما سخته. و یه مادر باید قلب بزرگی داشته باشه که یه بار دیگه بتونه اون خاطرات رو مرور کنه. شرمندتیم خانم محمدخواه برای همه این اشک ها و صبوری ها.
همون 24 که اینا خواستن برن معمولیت، ساعت خلوش ساعت 10:30 اومدن. همین معمولا اگر زودتر می اومدن به من می گفتن ماما میایم، من چون که شب کار بودم و میروز. بعدش اومدن گفتم چه خبره، نکنه می خواهیم بین؟ حسن گفت آره می خواهیم بین. بعدش بهش گفتم حسن دیگه الان دیگه یه کمی آروم شده، دیگه می تونه تهران نیروها خودشون چیز کنن. برگشت گفتش که ما به خاطر ولایت میریم و به خاطر حجاب میرم. اولین کسی که چادر از سرشون کشیده بشه خواهر مادر ما هستن. چه فرق نمی کنه چه خواهر مادر ما چه خواهر مادر ایمانیمون، فرق نمی کنه. از سر با حجاب و قرار چادر بکشن دیگه، اون یکی که خودشون حجاب ندارن برای اونها چیزی مطرح نیستش. وقتی که این گفت وقتی که میخوام به ولایت بگیم اینا دیگه، گفتم باشه بید. و آخر حرفش من گفت ماما دعا کن برم شهید بشم. بعدش منم نه نه گفتم، گفتم ما دعا میکنم شهید بشی ولی الان نه، ما نیاز داریم به نیروهای متحد، نیاز داریم. اون موقع که آقا امام زمان ظهور کرد باش، اون موقع همین حرفمون رد و بدل در این حد شد. بعدش من دیر از خواب بیدار شده بودم چون که شب کار بودم، صبحانه واسه خودم دوتا تخم مرغ گذاشته بودم. من هیچ وقت تخم مرغ رو تنها نمیخورم، با بچه هم میخورم و حتما باید من لقمه بدم به اینا. با مخلفاتش رو نمیدم، گوجه و خیارش و سبزی باشه سبزی میذارم، با تخم مرغ میدم بهشون میخورم. بعدش اومدن گفته هر دوتاشون هم گفتن گشنم از با تأخیر محمدم اومد، یه 5 دقیقه 10 دقیقه بعدش محمدم اومد، دوتاشونم گفتم ماما گشنمونه، گفتم باشه من تخم مرغ گذاشتم. خلاصه من بلند شدم آماده کردم این تو چیز آوردم، اومدن دوتاشون هم نشستن، یه لقمه به این یه لقمه به این، خودم لقمه گرفتم و بهشون دادم.